اولا دیدار کلیدی مقام معظم رهبری در پایان نیمه نخست سال 1400 با برندگان مدال در بازی‌های المپیک 2020 و بیانات بسیار مهم و دقیقی که ایراد فرمودند و توجه به این فرازها برای مسئولین خصوصا دولت محترم و مدیران معزز ضروری است. ثانیاً موفقیت تیم فوتبال ملی کشور در بازی‌های آسیایی، اون هم موفقیتی چشمگیر، برازنده، غرورآفرین که ضرورت نگاه به حوزه ورزش رو دوچندان می کند. رهبر معظم انقلاب اسلامی در بیاناتی که در دیدار با برندگان مدال در بازی‌های المپیک داشتن، این فرازها رو ایراد فرمودند. دقت کنید، فرمودند که این موفقیت مدال آوران پیام‌آور امید و نشاط برای نسل جوان است. پیامش این است که ما می توانیم در رقابت با صاحبان ثروت و قدرت در سایه عزم و اراده در یک جایگاه فاخر و برتر در رقابت‌های بین المللی و جهانی قرار بگیریم. پیام متن فرمایششون این است: قهرمانی در سطح بین المللی حامل یک پیام مهم است، پیام توانایی، نشاط، همت، قدرت اراده. در واقع قهرمانان آموزگاران ایستادگی، امید و نشاطند. خیلی نکته بلنده. قهرمانان ملی، جوانانی که در بازی‌های المپیک مدال‌ها رو به دست می‌آورند، در بازی‌های آسیایی رتبه نخست رو دارند، این جوانان برای ملت عزیز ما قهرمانان، آموزگاران ایستادگی، امید و نشاطند. بعد هم اشاره می‌فرمایند این قهرمانی صرفاً در چند حوزه نیست، در عرصه‌های علم، تولید دانش، فناوری، ادب، در عرصه‌های گوناگون کشور ما امروز دارای نام و نشان کارهای بزرگی در حال انجام است. و بعد تأکید می‌فرمایند که قهرمانی در کنار ارزش‌های انقلابی، ارزش‌های اسلامی، حضور یک بانوی مسلمان با حجاب، اون هم با چادر، در کرسی رقابت‌های المپیک، این پیام‌آور آن است به تعبیر مقام معظم رهبری که حجاب نه تنها مانع حضور در عرصه‌های مختلف اجتماعی ورزشی، مدیریتی، فرهنگی و علمی نیست، بلکه خواهران عزیز ما با آراستگی به حجاب، با آراستگی به تقوا می توانند در این مسیر پیشگام و پیشرو باشند و برای جامعه جهانی پوشش چادر قهرمانی را به عنوان نماد ارزش‌های اسلامی در معرض نگاه جوانان قرار بدهند. زنهای ورزشکار ما تأکید فرمودند، زنهای ورزشکار ما ثابت کردند که حجاب مانع از درخشش نیست. لذا از هر منظری نگاه کنیم، بعد تأکید می‌فرمایند که ما باید جایگاهمان در رقابت‌های جهانی و بین‌المللی ارتقا پیدا کند. یعنی در ورزش قهرمانی که برای ملت ما غرور آفرین است، عزت آفرین است، نشاط آفرین است، امید آفرین است، باید در جایگاه برتر از امروز قرار داشته باشیم. ما هرچند در دوران انقلاب اسلامی توانسته ایم جایگاه های ویژه‌ای رو در بازی های المپیک و جهانی کسب کنیم. در بازی های المپیک 2012 لندن، یعنی در آغاز همین تحریم های استکبار جهانی، تیم جمهوری اسلامی ایران با 7 مدال طلا و در مجموع 13 مدال از بین 204 کشور رتبه 12 رو کسب کرد. جوانان عزیز، این دستاورد نظام و انقلاب اسلامی است. از بین 204 کشور رتبه 12 رو جمهوری اسلامی کسب می کند. این در حالی است که 10 کشور اول بازی های المپیک، 8 کشورشون جزء 8 اقتصاد اول جهان هستند. یعنی جمهوری اسلامی در اوج تحریم، در رقابت با قدرت های اول اقتصادی جهان، در سال 2012 میلادی رتبه 12 رو کسب می کند و در سال 2020 رتبه 27 رو به دست می آورد که اگر در همین سالم یک طلا به کاروان ما اضافه می شد، در رتبه 20 یا 21 قرار می گرفت. این ظرفیت جمهوری اسلامی است، ظرفیت ویژه‌ای است برای حضور در عرصه‌های رقابت‌های جهانی که باید مورد توجه ویژه مسئولین و مقامات کشور قرار گیرد و برای دستیابی به این جایگاه از همه ظرفیت‌ها استفاده کنند. ما امروز از ظرفیت‌های ارزشمندی برخورداریم برای اینکه بتوانیم این جایگاه قهرمانی رو ارتقا ببخشیم. طبق گزارشی که کمیته ملی المپیک ارائه کرده است، امروز حدود 3,800,000 جوان در سراسر کشور با وقت گذاری در حوزه ورزش قهرمانی در اندیشه دستیابی به جایگاهی در حوزه قهرمانی ملی، منطقه‌ای، آسیایی، جهانی و بازی‌های المپیک هستند. خیلی نکته مهمی است. ما اگر به این حوزه بپردازیم، از یک سرمایه عظیم اجتماعی پاسداری و حراست کرده ایم. دولت محترم مجلس شورای اسلامی به این مهم توجه ویژه‌ای رو معطوف دارند. ظرفیت‌های لازم برای تحقق سیاست نظام برای ارتقاء جایگاه جمهوری اسلامی در ورزش قهرمانی رو مورد توجه قرار بدهند. امروز ما در کشور حدود 25 هزار مجموعه ورزشی داریم که خوشبختانه در بین استانها و شهرستانهای کشور پراکنده است و کار بزرگی است که در طول 4 دهه شکل گرفته و امکان حضور نسل جوان را در این عرصه مهم ورزشی فراهم آورده است. باید از این ظرفیت استفاده بشود. من در پایان عرایزم یه اشاره کوتاهی داشته باشم به حوزه فوتبال و خصوصا دو باشگاه مهم پرسپولیس و استقلال. دنیای فوتبال یک حوزه ورزشی خاص نیست، یک حوزه و نهاد چند وجهی است، شامل وجه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، روانی، معنوی، اقتصادی، با بالاترین سطح تأثیر در عرصه هویت ملی. مدیریت این بخش مهم از ورزش، چه در حوزه همگانی و قهرمانی، نیازمند یک فرایند نظاممند اثر بخش است که در چارچوب اراده نظام در مسیر ارتقاء جایگاه این ورزش در جایگاه ملی و جهانی گام بردارد. دولت محترم ضمن برنامه ریزی برای واگذاری سهام دو باشگاه پرسپولیس و استقلال، اون هم به توده‌های مردم، خطای راهبردی و استراتژیک است. اگر فرد یا افرادی بخواهند این سرمایه بزرگ رو در بازی بگیرند در اختیار داشته باشند، باید سهام او به هواداران در کل کشور واگذار شود و برای خرید سهم محدودیت قائل شوند. بعضی از کشورهای پیشرو در عرصه فوتبال که امروز باشگاه‌های اونها بالاترین سطح درآمد را دارد، اون باشگاه‌ها به صورت تعاونی اداره می‌شود. یعنی 160 هزار هوادار سرمایه این باشگاه را در اختیار دارند. این راه رو برای حضور و مشارکت مردم در این عرصه مهم ورزشی و فرهنگی و اقتصادی هموار می کند و می تواند از آسیب‌های احتمالی کنترل بشود و راه رو برای توسعه این ورزش هموار بنماید. امیدوارم که دولت محترم به این مهم اهتمام ویژه‌ای رو داشته باشد. اگر خدای متعال توفیق داد، فرصت دیگری هم بحث ورزش قهرمانی و هم بحث ورزش مهم همگانی رو که بسیار مهم است، رهبری معظم انقلاب به نسل جوان 3 توصیه کلیدی دارن: تحصیل، تهذیب، ورزش. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.
همکنون آماده می شویم برای اقامه نماز جمعه. اقامه نماز. الله اكبر الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، اشهد ان محمد رسول الله، اشهد ان علي ولي الله، اشهد ان علي حجة الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على خير العمل، حي على خير العمل، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله ربي وأسأله التوبة. يا الله الله أكبر
الله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد.
قنوت.
اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك، واسعدنا بتقواك، ولا تشقنا بمعصيتك، وخير لنا في قضائك، وبارك لنا في قدرك، يا أرحم الراحمين. الله أكبر
الله أكبر. سبحان الله
العظيم وبحمده، سبحان الله،
سمع الله لمن حمده، الله أكبر،
سبحان ربي الأعلى وبحمده، سبحان الله،
الله أكبر، الله أكبر،
سبحان ربي الأعلى وبحمده، سبحان الله،
الله أكبر، بحول الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. الله اكبر.
ركوع.
سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان الله.
قنوت.
اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا واغننا عمن سواك وانصرنا على من عادانا واصلح امورنا يا ارحم الراحمين. الله اكبر.
سجده.
سبحان الله. سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى وبحمده.
الله أكبر.
الله
الله أكبر.
سبحان ربي
يا ولي العافية
وبحمده. سبحان الله. وفعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله.
الله أكبر. الحمد لله.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تکبیر. ذکر تسبیح. ذکر تسبیح حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها.
شنوندگان عزیز رادیو تهران، خطبه ها و نماز بادی سیاسی جمعه امروز تهران رو که به امامت حجت الاسلام و المسلمین ابو ترابی فرد در مصلای بزرگ تهران در مصلای امام خمینی اقامه شد رو شنیدید. ساعت 13:24 است. همچنان با ادامه برنامه در ساعت حضور در خدمت شما هستیم.
اللهم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. اللهم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجه.
عزیزان همراه، شنوندگان ارجمند برنامه در ساعت و حضور، همونطور که در ابتدای برنامه خدمت شما وعده کرده بودیم، امروز به کمک امواج رادیو سری خواهیم زد به کن در غرب استان تهران و ارتباط زنده تلفنی ما هم برقرار شده با این منطقه. عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور جناب حجت الاسلام قانع امام جمعه محترم کن. امیدوارم که سلامت باشید. برای ما و شنوندگان رادیو تهران خلاصه ای از آنچه که در نماز جمعه امروز برای نمازگزاران کنی مطرح کردید رو بفرمید.
بنده هم خدمت شما برادر ارجمند و همه دستندرکاران برنامه ساحت حضور و دیگر عزیزان رادیو تهران عرض سلام و احترام دارم.
سلامت باشید.
آرزوی موفقیت برای همه شما را از خداوند متعال دارم.
سپاسگزارم.
آنچه در نماز جمعه امروز در خطبه های نماز جمعه عرض شد، خلاصه ای از آن را خدمت شما عرض می کنم. در خطبه اول پیرو توصیه به تقوا عرض کردیم که دو واژه تقوا و تطهیر ارتباط وثیقی با هم دیگه دارند. تطهیر بدن و لباس از نجاست و قذارت، تطهیر روح و روان از آلودگی ها و گناهان به وسیله غسل و وضو، تطهیر نفس از رذایل اخلاقی و تطهیر فکر و ذهن از اعتقادات انحرافی و باطل، این دو مطالبی است که در کتب فقهی و اخلاقی در کنار همدیگه مطرح میشه و همه این اقسام تطهیر انسان را در تقویت تقوا و تثبیت تقوا و رسیدن به مراتب بالاتر کمک میکنه. انسان با انجام هر گناهی یک پلیدی بر روحش ایجاد میکنه و اگر این پلیدی را به وسیله توبه و استغفار و جبران و دعا از بین ببره و تطهیر بکنه رفع میشه، اما اگر انسان دغدغه توبه و استغفار و جبران گناهان را نداشته باشه و از گناه خودش غفلت کنه، کم کم این پلیدی در روحش تثبیت میشه. در روایات اومده که انسان مؤمن گناه 20 سال پیش خودش رو به یاد میاره و در پیشگاه خدای متعال و وجدان خودش شرمنده میشه و در صدد رفع آن و تطهیر آن برمیاد. اما کافر گناه همون روز خودش رو هم فراموش میکنه و دغدغه تطهیرش رو نداره. ما در خطبه دوم نکاتی اشاره کردیم. اولین نکته این که اشاره کردیم به بحث مذاکرات وین و گفتیم همونطور که انتظار میرفت و ما باید برای موفقیت هیئت اعزامی دعا بکنیم که قدمهاشون برای همیشه ثابت و استوار بمونه، سخن و خواست جمهوری اسلامی ایران از آغاز مشخص بوده و آن این است که ایران اسلامی پای توافقی را امضا میکنه که تضمین محور باشه و راستی آزمایی بشه. حدیثی داریم که المؤمن لا یلدغ من الجهر مرتين، مؤمن از یک سوراخ دوبار گزیده نمیشه و تهدیدها و تبلیغهای رسانه‌ای دشمن نیز دیگه نه تازگی داره و نه تأثیری داره. بنابراین چه توافقی صورت نگیرد و اگر صورت بگیرد، این دفعه دیگه ما نباید پیش از اون که به خواسته هامون برسیم به تعهدات عمل کنیم، زیرا این شیوه مکارانه دشمن رو تا کنون شناختیم و نباید بار دیگر فریب آن رو بخوریم. یک بار در سالهای اولیه دهه 90 92 تا 94 ما به تعهداتمون در واقع پایبند شدیم و عمل کردیم و در ادامه هم تا همین سالهای اخیر عمل کردیم و اونها عمل نکردند. این دفعه دیگه باید دقیقاً مطابق با اون چیزی که اونها عمل میکنند ما هم پایبند باشیم و عمل کنیم. مطلب دیگری که در خطبه دوم اشاره کردم، اشاره به جشنواره فیلم فجر که در واقع جشنواره فیلم فجر بهانه برای بازخوانی نقاط قوت و ضعف و فرصتها و تهدیدهایی که این هنر بسیار مؤثر در اجتماع در 14 گذشته داشته و جشنواره 40 به اقتضای عدد 40 که میبایست نماد بلوغ و پختگی این هنر در تراز انقلاب اسلامی باشه، اما کمی باید عرض تأسف بکنیم که این گونه نیست. و من فکر میکنم علت این که ما